سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. پنجم اردیبهشت ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپور هستم، در این یک ساعت با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد با مشکلات بزرگتری روبرو خواهد شد.
حسن روحانی به واشنگتن درباره لغو توافق هسته‌ای هشدار داد.
یک مقام وزارت نیرو از تنش آبی در 6 شهر بزرگ ایران خبر داد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد که اگر ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد با مشکلات بزرگتری نسبت به قبل روبرو می‌شود و به تهران هشدار داد که واشنگتن را تهدید نکند، چرا که بهای آن را خواهد پرداخت. دونالد ترامپ که در دیدار با امانوئل مکرون همتای فرانسویش در واشنگتن سخن می‌گفت، بار دیگر به توافق هسته‌ای با ایران تاخت و آن را افتضاح خواند. آقای ترامپ همچنین گفته به ایران اجازه نمی‌دهد که از تلاش‌های آمریکا و متحدانش علیه داعش بهره گیرد و نفوذش را در سوریه بگسترد. این در حالی است که رئیس جمهوری فرانسه با تاکید بر اینکه مخالف از بین بردن توافق هسته‌ای اظهار داشت، کشورش آماده همکاری با آمریکا برای دستیابی به توافق تازه‌ای با ایران است که شامل نگرانی‌های موجود در خصوص فعالیت‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی باشد. آقای مکرون با تاکید بر ناکافی بودن توافق موجود گفت خواهان توافقی است که تا سال 2025 فعالیت هسته‌ای ایران را کنترل کند، در بلند مدت اجازه فعالیت هسته‌ای را از تهران بگیرد، فعالیت‌های موشک‌های بالستیک ایران در منطقه را متوقف کند و یک راه حل سیاسی برای عدم حضور ایران در یمن، عراق، لبنان و سوریه ارائه دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا 12 ماه می 22 اردیبهشت ماه مهلت داده است که نقایص توافق هسته‌ای اصلاح شود. در غیر این صورت تعلیق تحریم‌های ایران بر اساس این توافق را تمدید نخواهد کرد. ایران هر گونه گفتگو درباره توافق هسته‌ای را رد کرده است.
رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در جمع مردم تبریز هشدار داد واشنگتن در صورت لغو توافق هسته‌ای باید عواقب وخیم آن را بپذیرد. وزیر خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه در گفتگو با آسوشیتد پرس گفت در صورت خروج ایالات متحده، ایران نیز به احتمال زیاد از این توافق خارج خواهد شد. محمد جواد ظریف تاکید کرد خروج واشنگتن از این توافق در زمانی که ایالات متحده در صدد گفتگو با کره شمالی است نشان می‌دهد این کشور بر سر وعده‌های خود نمی‌ماند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز روز سه‌شنبه هشدار داد اگر اروپا با اشتباهی راهبردی برای جلب نظر ترامپ وارد حوزه‌های خطوط قرمز ایران شود، بازنده اصلی این روند خواهد بود. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رئیس‌های جمهوری آمریکا و فرانسه آخرین دیدگاه‌هایشان درباره ایران رو در نشست خبری مشترکی در کاخ سفید مطرح کردند. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل. آقای روشندل، تهدید دونالد ترامپ و برحذر داشتن ایران در مورد از سر گرفتن برنامه هسته‌ای رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تهدید دونالد ترامپ در واقع یک اقدام بسیار بازدارنده هستش، یا شاید بگیم که سخن از بازدارندگی میکنه که در صورتی که توافق اتمی به هر دلیلی بسیار به هم بخوره، مانع از این بشه که اونطوری که مقامات ایرانی گفتن اقدام به بسیار تولید اورانیوم غنی شده به قصد کاربرد نظامی اون در ایران صورت بگیره. البته این قضیه علاوه بر مسئله تهدیدش تا حد زیادی هم درست هستش. به نظر من نمیاد که جایگزین به اصطلاح به هم خوردن برنامه اتمی این باشه که ایران بخواد قدم به 180 درجه برداره به سمت اتمی شدن، چون این عواقب بسیار بدی هم برای ایران خواهد داشت. به هر صورت در حال حاضر هنوز این قضیه به هیچ وجه هم احتمال وقوع نداره و احتمال داره اونطوری که این صحبت‌های امروز نشون میده طرفین اروپایی و آمریکایی بتونن راه حل‌های دیگری هم پیدا بکنن. ولی به هر صورت حرف دونالد ترامپ در واقع واکنش است و حرف‌های مقامات ایرانی که از پیش داره به اونها این اخطار رو میده.
موضع امانوئل مکرون و فرانسه رو پس از سفری که آقای مکرون به آمریکا داشته چگونه تحلیل میکنید؟
امانوئل مکرون قبل از رفتن به نظر میرسید که به اصطلاح یا حرفای دیگری داره یا استدلال دیگری داره، ولی حالا بعد از اینکه مذاکره و گفتگو اینها انجام شد به نظر میاد که مکرون یک مقداری در لحنش تعدیل ایجاد شده و داره پیام اصلیش این استش که به آمریکا میگه هر کاری میخوایم بکنیم با هم بکنیم. یعنی در واقع در این حال همچنان میخواد جلوی اقدام یک جانبه آمریکا رو بگیره، ولی معلوم نیستش که این اقدام پیشنهادی اروپا و یا حالا دولت فرانسه این باشه که به اصطلاح برجام رو مسون نگه دارن و روی اون محورهای دیگر یعنی فعالیت‌های منطقه‌ای، برنامه دراز مدت توانایی‌های اتمی ایران یا برنامه موشک‌های بالستیک ایران طرح جایگزینی داشته باشن. احتمال این وجود داره که به یک فرمول جدیدی رسیده باشن، اگرچه هیچ کدوم از اینها رو حتی تا به امروز نمیشه گفتش که به صورت قاطع در واشنگتن در مورد اون تصمیم گرفته شده و تا واقعا روز بازبینی پیش نیاد نمیشه در موردش یک دستور عمل خاصی رو صادر کرد. اما این احتمال وجود داره که مکرون رئیس جمهور آمریکا رو متقاعد بکنه که دست کم از تصمیم خودش برای لغو برجام برای مدتی خودداری بکنه و به اون یک شانس کوتاه دیگری بده تا شاید بتونن به یک توافق جدیدی برسن.
و در نهایت آقای روشندل، چه ارزیابی دارین از آخرین مواضع ایران در این رابطه؟
مواضع ایران بسته این داره که شما واقعا از چه مرجع اون رو بشنوید. دولت یک بحث دیگری میکنه، مقامات سپاه و نظامی ها بحث دیگری میکنن، بعضی موقع چراغ سبزهایی داده میشه. همین که تقریبا به صورت همزمان وزیر خارجه ایران هم در نیویورک هست و گفتگوهای مطبوعاتی میکنه، در سازمان ملل هست و اینجور صحبت ها، اینا نشون میده که ایران یک آمادگی هایی برای دادن برخی از امتیازها داره، ولی این هنوز در داخل حاکمیت ایران پخته نشده. به این دلیل هستش که سخنان دولت با سخنان سپاه و به سخنان نظامی ها و روحانیون تفاوت داره و گذشته از همه این حرفا بعد از ملاقات مکرون و ملاقاتی که صدر اعظم آلمان در پیش داره باید دید که جای مثلا اون نظر نهایی ایران در مقابل همه اینا وقتی جمع آوری میشه چه خواهد شد.
بله، ممنون آقای روشندل، خدا نگهدار تا گفتگوی آینده.
ادامه خبرها. شاهین پاکروح معاون آپوا از تنش آبی در 6 شهر اصفهان، یزد، کرمان، بندرعباس، شیراز و بوشهر خبر داده است. آقای پاکروح روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت تابستان امسال بیش از 34 میلیون نفر از جمعیت کشور در وضعیت تنش آبی قرار دارند. به گفته این مقام مسئول، نیمی از جمعیت شهری تحت تنش آبی با 17 میلیون نفر جمعیت در وضعیت قرمز هستند. وی تاکید کرد منابع آبی برخی از سدهایی که آب شرب ساکنان منطقه را تامین می‌کنند در بدترین شرایط واقع شدند. به گفته وی، وزارت نیرو طرح‌های کوتاه مدت از جمله حفر چاه در شهرهای بزرگ را در دستور کار خود قرار داده است. مشکل کم آبی و خشکسالی سالهاست که به یکی از چالش‌های ایران تبدیل شده است.
گزارش ها از شهر بانه در استان کردستان حاکی از ادامه اعتصاب مغازه‌داران و کسبی این شهر در روز سه‌شنبه بود. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، مغازه‌داران و کسبه در شهر بانه خواستار کاهش تعرفه های گمرکی و باز شدن گذرگاه های مرزی شدند. خواسته هایی که ده ها هزار کولبر مناطق غربی ایران نیز خواستار تحقق آنها هستند. به گفته رسول خضری نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس، انسداد مرزها 70 تا 80 هزار کولبر را بیکار کرده و امرار معاش هزاران تن در پیرانشهر و سایر شهرهای مرزی را به خطر انداخته است.
اسماعیل عبدی عضو زندانی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران روز سه‌شنبه اقدام به اعتصاب قضا کرد. یکی از نزدیکان آقای عبدی در گفتگو با رادیو فردا علت این اقدام وی را اعتراض به عدم موافقت با مرخصی، عدم برخورداری از حقوق یک زندانی و کوتاهی در رسیدگی به پرونده‌اش اعلام کرده است. اسماعیل عبدی که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده، در زندان اوین در حال گذراندن دوره محکومیت خود است. پیش از این یک اتحادیه صنفی بریتانیایی جایزه همبستگی بین‌المللی خود را به اسماعیل عبدی اهدا کرده بود. طی سالیان گذشته فعالان و تشکل‌های حقوق صنفی معلمان بارها با انتشار بیانیه‌ها و یا برگزاری تجمع‌های در تهران و شهرهای دیگر از سیاست‌های دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال آموزش و پرورش و نیز فرهنگیان انتقاد کردند.
اما خبر کشف یک مومیایی که گفته می شود متعلق به رضا شاه پهلوی است در دو روز گذشته با واکنش ها و ابراز نگرانی های بسیاری همراه بوده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
انتشار گزارش هایی درباره پیدا شدن یک مومیایی در جوار آستان شاه عبدالعظیم حسنی که گفته می شود احتمالاً پیکر رضا شاه پهلوی است و ابراز نگرانی ها درباره حفظ و حراست از آن. رضا پهلوی نوه رضا شاه و فرزند آخرین پادشاه ایران محمد رضا شاه می گوید که پیکر پیدا شده در محل آرامگاه تخریب شده پدر بزرگش بر اساس شواهد احتمالاً پیکر رضا شاه است و باید آنطور که شایسته است با نشان به خاک سپرده شود. علاوه بر او بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز درباره سرنوشت پیکر مومیایی شده رضا شاه ابراز نگرانی کردند. صبح دوشنبه برخی رسانه‌ها خبر دادند که در طرح توسعه آستان شاه عبدالعظیم در شهر ری یک مومیایی کشف شده که احتمال دارد پیکر رضا شاه بنیانگذار پادشاهی پهلوی باشد. حدود 40 سال قبل در فردای انقلاب 1357 و با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، صادق خلخالی حاکم شرع آن دوران با تعدادی از همراهانش با حمله به آرامگاه رضا شاه بنای این آرامگاه را تخریب کرد، اما جسدی پیدا نکرد. در آن دوران گفته شد که محمد رضا شاه بعد از ترک ایران پیکر مومیایی شده پدرش رضا شاه را با خود برده و در مسجدی در قاهره به خاک سپرده است. موضوعی که چند دهه بعد ابتدا فرح پهلوی شهبانوی ایران و سپس رضا پهلوی آن را تکذیب کردند و به صراحت گفتند که پیکر رضا شاه در جوار آستان شاه عبدالعظیم در ری تهران قرار دارد و از ایران خارج نشده است. شاهزاده رضا پهلوی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی و مقام‌های مسئول حکومتی خواسته تا برای روشن شدن اذهان عمومی و رفع هر گونه ابهام امکان دسترسی به پیکر را به پزشکان و کارشناسان مورد اعتماد بدهند. فرزند آخرین پادشاه ایران همچنین در بیانیه خود نوشته که پیکر رضا شاه در نهایت باید دوباره در ایران آنگونه که شایسته و سزاوار اوست، نه به عنوان یک پادشاه بلکه به عنوان یک سرباز و خدمتگزار میهن به خاک سپرده شود. شاهزاده رضا پهلوی همچنین از مردم خواسته که در شبکه‌های اجتماعی و همچنین تجمعات مسالمت‌آمیز یاد و نام رضا شاه را گرامی بدارند. اما خبر کشف این مومیایی با کنش‌های ضد و نقیضی از سوی مقام‌های مسئول در ایران در پی داشت، به طوری که برخی از آنان این خبر را تایید کرده و گفتند که در حال بررسی هویت مومیایی هستند، اما در مقابل برخی نیز این خبر را از اساس شایعه دانستند. رضا شاه در سال 1323 در تبعید و در آفریقای جنوبی درگذشت. پیکر مومیایی شده او در سال 1329 بعد از چند سال که در قاهره مصر به شکل امانت نگهداری می‌شد، به همراه هیئتی به سرپرستی محسن صدر از رجال دوران پهلوی به ایران بازگردانده شد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ملت مظلوم خواستند، دعا کردند، رضا شاه روحت شاد، و شاهشون خواستند الحمدلله در حضرت عبدالعظیم ظهور پیدا کرد. اگر جرأت دارید این جنازه رو به مردم بسپارید، ببینید با چه عشقی این رو به خاک می‌سپارن. خودتون نبرید نابودش کنید که اثرات پادشاهی ما از بین بره. روح شاد رضا شاه.
این پیدا شدن جسد رضا شاه کبیر اتفاقی نیست، در واقع انتقامی است که حکومت اسلامی از شعارهای مردم و خواسته های مردم گرفت. اینها نشانه واقعا نزدیک شدن سقوط این رژیمه. آه رضا شاه اینها را خواهد گرفت.
جنگ بین طایفه زنبیلیان و بلبلیان به شدت در گرفت و دیدیم که هر روز شاهد در واقع فدا شدن یکی از طوایف زنبیلیان هستیم و این مسئله ادامه داره تا برسه به حذف خود آقای احمدی نژاد.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه در اکثر مناطق کشور امروز آسمان صاف خواهد بود اعلام کرده در دامنه زاگرس مرکزی و جنوبی افزایش ابر و بارش پراکنده پیش بینی میشه. همچنین امروز در نیمه غربی و فردا کل کشور شاهد افزایش نسبی دما خواهیم بود. فردا هم آسمان در استان‌های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، شمال زنجان، ارتفاعات زاگرس و ارتفاعات البرز ابری می‌شود و وزش باد شدید موقتی رو خواهد داد.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد که اگر ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد با مشکلات بزرگتری نسبت به قبل روبرو می‌شود و به تهران هشدار داد که واشنگتن را تهدید نکند چرا که بهای آن را خواهد پرداخت. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دیدار با رئیس جمهور آمریکا با تایید ناکافی بودن توافق برجام گفت خواهان توافقی است که تا سال 2025 فعالیت هسته‌ای ایران را کنترل کند، در بلند مدت اجازه فعالیت هسته‌ای را از تهران بگیرد، فعالیت موشک‌های بالستیک ایران در منطقه را متوقف کند و با یک راه حل سیاسی مانع حضور ایران در یمن، عراق، لبنان و سوریه شود. رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در جمع مردم تبریز هشدار داد واشنگتن در صورت لغو توافق هسته‌ای باید عواقب وخیم آن را بپذیرد. شاهین پاکرو معاون آبفا از تنش آبی در شش شهر اصفهان، یزد، کرمان، بندرعباس، شیراز و بوشهر خبر داده است. آقای پاکرو روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت تابستان امسال بیش از 34 میلیون نفر از جمعیت کشور در وضعیت تنش آبی قرار دارند. اسماعیل عبدی عضو زندانی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران روز سه‌شنبه اقدام به اعتصاب قضا کرد. اسماعیل عبدی که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده در زندان اوین در حال گذراندن دوره محکومیت خود است. گزارش‌ها از شهر بانه در استان کردستان حاکی از ادامه اعتصاب مغازه‌داران و کسبه این شهر در روز سه‌شنبه بود. مغازه‌داران و کسبه در شهر بانه خواستار کاهش تعرفه‌های گمرکی و باز شدن گذرگاه‌های مرزی شدند. خواسته‌هایی که ده‌ها هزار کولبر مناطق غربی ایران نیز خواستار تحقق آنها هستند. رسانه‌های ایران از دستگیری امیرحسین میراسماعیلی، روزنامه‌نگار روزنامه اقتصادی جهان صنعت، به اتهام توهین به امام هشتم شیعیان خبر دادند. شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد که پیکر پیدا شده در محل آرامگاه تخریب شده بنیانگذار پهلوی در شهر ری به احتمال زیاد به رضا شاه تعلق دارد. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران روز سه‌شنبه 4 اردیبهشت اظهار داشت دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم قصاص محمد رضا سلاس را تایید کرده است. محمد سلاس متهم است که 3 مأمور پلیس را در جریان درگیری بین دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران با اتوبوس سیر گرفته است.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز چهارشنبه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، برخی از روزنامه‌های امروز از بازداشت یک خبرنگار به اتهام توهین به مقدسات خبر دادن. روایت روزنامه‌ها از این بازداشت چیه؟
روزنامه وطن امروز نوشته که آقای امیرحسین میر اسماعیلی که خبرنگار روزنامه جهان صنعت بود، البته تا چند روز پیش، و پس از اون که یک توییتی داشت که در اون خواسته بود انتقاد بکنه از آقای احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد و نگاه او به موسیقی و رقص، گفته بود که امام رضا از خودمونه و حتی اشاره کرده بود که دلیل مسمومیت امام رضا روایت شده که آب انار است یا انگور خورده، ایشون فوت شده و گفته بود که بنابراین نتیجه میگیریم که ماست و چیپس هم دوست داره، که این رو توهین تلقی کردند برخی از گروه‌های سیاسی در ایران. و روز گذشته به نوشته وطن امروز در مقابل کاخ دادگستری تجمع کردند، همونطوری که روزنامه وطن امروز عکس یکی خودش رو اختصاص داده، خواستار مجازات این خبرنگار شدند و ساعتی بعد هم به نوشته روزنامه وطن امروز این خبرنگار روزنامه جهان صنعت بازداشت شد. روزنامه کیهان هم عکسی از همین تجمع که چند نفر در اون شرکت کرده بودن و البته در شبکه‌های اجتماعی حضور فعالی داشتند، کسانی که خواستار مجازات این خبرنگار بودند، رو کیهان در صفحه یک چاپ کرده و نوشته که اشد مجازات برای اهانت کننده به مقدسات درخواست مردم از دستگاه قضا هست. نکته مهمی که روزنامه جهان صنعت پس از انتشار این توییت و اولین واکنش ها اعلام کرد که این خبرنگار رو اخراج کرده و در واقع هیچ حمایتی از این خبرنگار انجام ندادن و او در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد.
اما روزنامه آرمان مطلبی داره به عنوان رسوایی تکرار شنود. شنود چه کسانی شهرام فاش شده و روایت این روزنامه در این باره چیه؟
آرمان نوشته که فاش شده که از آقای محمد خاتمی شنود میشه هم منزلش و هم دفترش، که جزئیاتش رو در متن گزارش آورده. از دفتر آقای هاشمی رفسنجانی شنود میشد و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی. مهمترین کسی که روزنامه آرمان به او اشاره کرده آقای محمد خاتمی هست. نوشته که بعد از اون که حمیدرضا ترقی که از اعضای ارشد مؤتلفه اسلامی هست اعلام کرد که رئیس دولت اصلاحات، چون از آقای خاتمی نام نمیبرن و به عنوان رئیس دولت اصلاحات از او یاد میکنن، فکر نکنه که هر حرفی میزنه ما یا نظام خبردار نمیشه و نظام از همه حرفای ایشون مطلع هست، که این به معنای شنود تلقی شده. خبرنگاران و سراغ نزدیکان آقای خاتمی رفتن و به نوشته روزنامه آرمان یکی از نزدیکان آقای خاتمی تایید کرده که هم در دفتر کار ایشون و هم در منزلش ابزار شنود کشف شده و مشخص شده که از ایشون هم شنود میشه.
اما روزنامه اعتماد با استاپ‌های افشای شنود شماری از چهره‌های سیاسی رو مورد توجه قرار داده. در این با استاپ‌ها چه نکاتی بیان شده؟
یکی از این با استاپ‌ها واکنش برادر آقای محمد خاتمی، از محمد رضا خاتمی که از چهره‌های اصلاح طلب هست. ایشون گفته که اصلاح طلبان از شنود استقبال می‌کنن چون چیز پنهانی ندارن و البته تاکید کرده که از پیش و از سال‌ها پیش مشخص بود و همه چهره‌های اصلاح طلب هم می‌دونستن که شنود میشن. خود روزنامه اعتماد در گزارشی که منتشر کرده تأکید کرده که این شنود از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام میشه، از چهره‌های سیاسی دو جناح سیاسی که در ایران در عرصه عمومی فعالیت میکنن شنود میشه، مردم هم شنود میشن اونطوری که این روزنامه نوشته، و مخالفین هم که دیگه مشخصه که وقتی که خود جناح‌های سیاسی داخل حکومت مورد شنود قرار می‌گیرند، اونها هم شنود خواهند شد. محمود صادقی که نماینده مجلس هست به روزنامه اعتماد گفته وقتی من جایی میرم همواره در مهمانی یا مجلسی شرکت می‌کنم، به من میگن یا موبایلتو خاموش کن یا بگذار توی یخچال، چون همه مردم باور دارن که مرتب و چهره‌های سیاسی شنود میشن. یک چهره امنیتی هم گفتگویی انجام داده با روزنامه اعتماد، نکات مهمی رو درباره شیوه های شنود در جمهوری اسلامی و طبقه‌بندی اونها بیان کرده، که از جمله ایشون گفته که این شنودها به شکل مهم، سری، حیاتی، محرمانه و خیلی محرمانه طبقه‌بندی میشه و در اختیار مقامات ارشد جمهوری اسلامی قرار.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
خب همراه بشیم با مهدی رستم‌پور با خبرهای ورزشی، خبرهای از فوتبال و وزنه‌برداری.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های فوتبال نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا و برتری پرگل دیگری از لیورپول مقابل روم، لیورپول با 5 گل پیش افتاد، در ادامه 2 گل هم دریافت کرد، ولی همچنان نتیجه‌ای درخشان و قابل توجه محسوب میشه برای راهیابی سرخپوشان به دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا. شاگردان یورگن کلوپ در این دیدار توسط محمد صلاح، مهاجم هموار گلزن مصری این تیم، 2 گل، روبرتو فیرمینو برزیلی 2 گل و سادیو مانه از سنگال هم 1 گل به ثمر رسوند تا خیالشون تا حدود بسیار زیادی لیورپولیا راحت بشه در برابر 2 گلی که ادین جکو و پروتی به ثمر رسوندن. گرچه روم تیمیه که بازگشت تاریخی داشته مقابل بارسلونا و تونسته به این مرحله برسه، تا ببینیم در دیدار بعدی از چه نتیجه‌ای رقم خواهد خورد. امشب هم بایر مونیخ میزبان رئال مادرید، دیدار دو تیم پر افتخار و بلند آوازه اروپایی، مسابقه‌ای که فوق‌العاده جذاب خواهد بود. خبر بعدی در رابطه با تیم سباقم، تیمی که خیلی بحث برانگیز بوده این روزها، خصوصا اظهارات رئیس هیئت فوتبال قم و مسئولین باشگاه سباقم و پیگیری برنامه 90 در همین زمینه و اونچه که گفته میشه اونا قصد دارن با اعلام انحلال بدهی 24 میلیارد تومانی رو نپردازن، یعنی مجموع بدهی های باشگاه، بازیکنان، مربیان و جاهای مختلف و افرادی که قرارداد داشتن با باشگاه، و با اعلام ورشکستگی و انحلال باشگاه دیگه این تیم حتی متولی هم نداره که بخواد به این بدهی ها رسیدگی کنه. اگر مرور کنیم وضعیت باشگاه سوارو، این تیم در سال 1387 با اصرار سازمان وقت تربیت بدنی محمد علی آبادی، همچنین رئیس جمهور آقای احمدی نژاد و همچنین خود وزارت دفاع که صاحب امتیاز تیم سبا باتری بود، باشگاه واگذار شد به استان قم. باشگاهی که در جام باشگاه‌های آسیا بازی کرده بود، قهرمان جام حذفی شده بود، اما در حال حاضر در لیگ دست اول فوتبال ایران در هر بازی 7 گل و 6 گل رو داره دریافت میکنه و سقوط کرده به دسته دوم و دیگه خیلی بعیده که بخواد به فعالیتش ادامه بده و این بدهی گسترده رو هم داره، از جمله مثلا به بازیکن برزیلی که با سقوط هواپیما جان سپورت و خانوادهش پیگیر مطالبات او هستن و به نتیجه نمیرسن. و خبر آخر، واکنش دبیر فدراسیون جهانی وزنه برداری به اعتراض ایران به کاهش سهمیه‌های المپیک، جلود که اهل کشور عراق، تاکید کرده که این قانون برای همه کشورهاست و تغییر ناپذیره و اصرار کمیته بین‌المللی المپیک که با دوپینگ مبارزه بشه و این تصمیم برگشت ناپذیر خواهد بود. به این ترتیب ایران فعلا فقط 2 تا سهمیه مردان داره در المپیک 2020 و چه بسا با دوپینگ های بیشتر این سهمیه هم کاهش پیدا بکنه. به هر حال 2 سال وقت مونده تا المپیک و تا اون موقع نمیشه الان به قطعیت گفت اون 2 نفر چه کسانی هستن، ولی اگه همین الان قرار بود المپیک برگزار بشه، خب یکیش میتونه سهراب مرادی باشه که با اقتدار قهرمان دنیاست و از بین کیانوش رستمی، بهداد سلیمی، سعید علی حسینی، ایوب موسوی، علی هاشمی که همه اینا مدال جهانی دارند و بلند آوازه هستند، فقط یه نفر دیگه میتونست ملی پوش بشه. فوق‌العاده سخت انتخاب 2 نفر و از طرفی کاهش مدال‌های ایران در المپیک رو هم در پی خواهد داشت در جدول رده‌بندی مدال‌ها. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. صبحانه با خبر، سلام مجدد، در بخش دوم هم همچنان با ما باشید.
ممنون از همراهی شما با صبحانه با خبر امروز. اما مهمترین عناوین خبری:
رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد با مشکلات بزرگتری روبرو خواهد شد.
حسن روحانی به واشنگتن درباره لغو توافق هسته‌ای هشدار داد.
یک مقام وزارت نیرو از تنش آبی در 6 شهر بزرگ ایران خبر داد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد که اگر ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد با مشکلات بزرگتری نسبت به قبل روبرو می شود و به تهران هشدار داد که واشنگتن را تهدید نکند، چرا که بهای آن را خواهد پرداخت. دونالد ترامپ که در دیدار با ایمانوئل مکرون همتای فرانسویش در واشنگتن سخن می گفت، بار دیگر به توافق هسته‌ای با ایران تاخت و آن را افتضاح خواند. آقای ترامپ همچنین گفته به ایران اجازه نمی دهد که از تلاش های آمریکا و متحدانش علیه داعش بهره گیرد و نفوذش را در سوریه بگستراند. این در حالی است که رئیس جمهور فرانسه با تاکید بر اینکه مخالف از بین بردن توافق هسته‌ای است، اظهار داشت کشورش آماده همکاری با آمریکا برای دستیابی به توافق تازه‌ای با ایران است که شامل نگرانی‌های موجود در خصوص فعالیت‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی باشد. آقای مکرون با تاکید بر ناکافی بودن توافق موجود گفت خواهان توافقی است که تا سال 2025 فعالیت هسته‌ای ایران را کنترل کند، در بلند مدت اجازه فعالیت هسته‌ای از تهران را بگیرد، فعالیت موشک‌های بالستیک ایران در منطقه را متوقف کند و با یک راه حل سیاسی مانع حضور ایران در یمن، عراق، لبنان و سوریه شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا 12 ماه می 22 اردیبهشت ماه مهلت داده است که نقایص توافق هسته‌ای اصلاح شود. در غیر این صورت تعلیق تحریم‌های ایران بر اساس این توافق را تمدید نخواهد کرد. ایران هر گونه گفتگو درباره توافق هسته‌ای را رد کرده است.
رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در جمع مردم تبریز هشدار داد واشنگتن در صورت لغو توافق هسته‌ای باید عواقب وخیم آن را بپذیرد. وزیر خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه در گفتگو با آسوشیتد پرس گفت در صورت خروج ایالات متحده، ایران نیز به احتمال زیاد از این توافق خارج خواهد شد. محمد جواد ظریف تأکید کرد خروج واشنگتن از این توافق در زمانی که ایالات متحده در صدد گفتگو با کره شمالی است نشان می‌دهد این کشور بر سر وعده‌های خود نمی‌ماند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز روز سه‌شنبه هشدار داد اگر اروپا با اشتباهی راهبردی برای جلب نظر ترامپ وارد حوزه‌های خطوط قرمز ایران شود، بازنده اصلی این روند خواهد بود. دونالد ترامپ و ایمانوئل مکرون رئیس‌های جمهوری آمریکا و فرانسه آخرین دیدگاه‌هایشان درباره ایران رو در نشست خبری مشترکی در کاخ سفید مطرح کردند. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل. آقای روشندل، تهدید دونالد ترامپ و برحذر داشتن ایران در مورد از سر گرفتن برنامه هسته‌ای رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تهدید دونالد ترامپ در واقع یک اقدام به حساب بازدارنده هستش، یا شاید بگیم که سخن از بازدارندگی میکنه که در صورتی که توافق اتمی به هر دلیلی به اصطلاح به هم بخوره، مانع از این بشه که اونطوری که مقامات ایرانی گفتن اقدام به اصطلاح تولید اورانیوم غنی شده به قصد کاربرد نظامی اون در ایران صورت بگیره. البته این قضیه علاوه بر مسئله تهدیدش تا حد زیادی هم درست هستش. به نظر من نمیاد که جایگزین به اصطلاح به هم خوردن برنامه اتمی این باشه که ایران بخواد قدم به 180 درجه برداره به سمت اتمی شدن، چون این عواقب بسیار بدی هم برای ایران خواهد داشت. به هر صورت در حال حاضر هنوز این قضیه به هیچ وجه هم احتمال وقوع نداره و احتمال داره اونطوری که این صحبت‌های امروز نشون میده طرفین اروپایی و آمریکایی بتونن راه حل‌های دیگری هم پیدا بکنن. ولی به هر صورت حرف دونالد ترامپ در واقع واکنش است و حرفای مقامات ایرانی که از پیش داره به اونها این اخطار رو میده.
موضع امانوئل مکرون و فرانسه رو پس از سفری که آقای مکرون به آمریکا داشت و چگونه تحلیل میکنید؟
امانوئل مکرون قبل از رفتن به نظر میرسید که به اصطلاح یا حرفای دیگری داره یا استدلال دیگری داره، ولی حالا بعد از اینکه مذاکره و گفتگوی اینها انجام شد به نظر میاد که مکرون یک مقداری در لحنش تعدیل ایجاد شده و داره پیام اصلیش این هستش که به آمریکا میگه هر کاری میخوایم بکنیم با هم بکنیم. یعنی در واقع در این حال همچنان میخواد جلوی اقدام یک جانبه آمریکا رو بگیره، ولی معلوم نیستش که این اقدام پیشنهادی اروپا و یا حالا دولت فرانسه این باشه که به اصطلاح برجام رو مسون نگه دارن و روی اون محورهای دیگر یعنی فعالیت‌های منطقه‌ای، برنامه دراز مدت توانایی‌های اتمی ایران یا برنامه موشک‌های بالستیک ایران طرح جایگزینی داشته باشن. احتمال این وجود داره که به یک فرمول جدیدی رسیده باشن، اگرچه هیچ کدوم از اینها رو حتی تا به امروز نمیشه گفتش که به صورت قاطع در واشنگتن در مورد اون تصمیم گرفته شده و تا واقعا روز بازبینی پیش نیاد نمیشه در موردش یک دستور عمل خاصی رو صادر کرد. اما این احتمال وجود داره که مکرون رئیس جمهور آمریکا رو متقاعد بکنه که دست کم از تصمیم خودش برای لغو برجام برای مدتی خودداری بکنه و به اون یک شانس کوتاه دیگری بده تا شاید بتونن به یک توافق جدیدی برسن.
و در نهایت آقای روشندل، چه ارزیابی دارین از آخرین مواضع ایران در این رابطه؟
مواضع ایران بسته این داره که شما واقعا از چه مرجع اون رو بشنوید. دولت یک بحث دیگری میکنه، مقامات سپاه و نظامی ها بحث دیگری میکنن، بعضی موقع چراغ سبزهایی داده میشه. همین که تقریبا به صورت همزمان وزیر خارجه ایران هم در نیویورک هست و گفتگوهای مطبوعاتی میکنه، در سازمان ملل هست و اینجور صحبت ها، اینا نشون میده که ایران یک آمادگی هایی برای دادن برخی از امتیازها داره، ولی این هنوز در داخل حاکمیت ایران پخته نشده. به این دلیل هستش که سخنان دولت با سخنان سپاه و به سخنان نظامی ها و روحانیون تفاوت داره و گذشته از همه این حرفا بعد از ملاقات مکرون و ملاقاتی که صدر اعظم آلمان در پیش داره باید دید که جای مثلا اون نظر نهایی ایران در مقابل همه اینا وقتی جمع آوری میشه چه خواهد شد.
بله، ممنون آقای روشندل، خدا نگهدار تا گفتگوی آینده.
ادامه خبرها. شاهین پاکرو معاون آبپو از تنش آبی در 6 شهر اصفهان، یزد، کرمان، بندرعباس، شیراز و بوشهر خبر داده است. آقای پاکرو روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت تابستان امسال بیش از 34 میلیون نفر از جمعیت کشور در وضعیت تنش آبی قرار دارند. به گفته این مقام مسئول، نیمی از جمعیت شهری تحت تنش آبی با 17 میلیون نفر جمعیت در وضعیت قرمز هستند. به تأکید کرد که منابع آبی برخی از سدهایی که آب شرب ساکنان منطقه را تأمین می کند در بدترین شرایط واقع شدند. به گفته وی وزارت نیرو طرح‌های کوتاه مدت از جمله حفر چاه در شهرهای بزرگ را در دستور کار خود قرار داده. مشکل کم آبی و خشکسالی سالهاست که به یکی از چالش‌های ایران تبدیل شده است.
گزارش ها از شهر بانه در استان کردستان حاکی از ادامه اعتصاب مغازه‌داران و کسبی این شهر در روز سه‌شنبه بود. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، مغازه‌داران و کسبه در شهر بانه خواستار کاهش تعرفه های گمرکی و باز شدن گذرگاه های مرزی شدند. خواسته هایی که ده ها هزار کولبر مناطق غربی ایران نیز خواستار تحقق آنها هستند. به گفته رسول خضری نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس، انسداد مرزها 70 تا 80 هزار کولبر را بیکار کرده و امرار معاش هزاران تن در پیرانشهر و سایر شهرهای مرزی را به خطر انداخته است.
اسماعیل عبدی عضوبر زندانی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران روز سه‌شنبه اقدام به اعتصاب قضا کرد. یکی از نزدیکان آقای عبدی در گفتگو با رادیو فردا علت این اقدام وی را اعتراض به عدم موافقت با مرخصی، عدم برخورداری از حقوق یک زندانی و کوتاهی در رسیدگی به پرونده‌اش اعلام کرده است. اسماعیل عبدی که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد، در زندان اوین در حال گذراندن دوره محکومیت خود است. پیش از این یک اتحادیه صنفی بریتانیایی جایزه همبستگی بین‌المللی خود را به اسماعیل عبدی اهدا کرده بود. طی سالیان گذشته فعالان و تشکل‌های حقوق صنفی معلمان بارها با انتشار بیانیه‌ها و یا برگزاری تجمع‌هایی در تهران و شهرهای دیگر از سیاست‌های دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال آموزش و پرورش و نیز فرهنگیان انتقاد کردند.
استقلال اقلیم کردستان از عراق، اکنون احزاب در این اقلیم تلاش میکنن با مشارکت در انتخابات پارلمانی پیش روی عراق که 22 اردیبهشت ماه برگزار میشود سهمی در این پارلمان داشته باشند. به نظر میرسد این مشارکت در پی کاهش تنش میان بغداد و اربیل در پی مذاکرات صورت گرفته پس از همه پرسی باشد. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
پوسترهای نامزدهای انتخابات پارلمانی عراق در اربیل، پایتخت اقلیم کردستان، منطقه‌ای که حدود 7 ماه پیش یعنی روز 3 مهر سال گذشته شاهد برگزاری همه پرسی استقلال از عراق بود. اکنون اما چند ماه پس از همه پرسی که به خاطر اقدامهای نظامی، اقتصادی و سیاسی دولت عراق به سرانجام نرسید، احزاب اقلیم کردستان نامزدهای خود را برای انتخابات پارلمانی عراق معرفی می کنند تا نمایندگانی در این پارلمان که 328 عضو دارد داشته باشند. محمد رؤوف محمد از جریان دموکراسی و عدالت خواه اقلیم کردستان در این باره به رادیو فردا می گوید
قطعه جاوز 60 و حسب التحالفات المستقبلیه.
سهمیه کردها در پارلمان عراق می تواند از 60 کرسی بیشتر شود. بر پایه ائتلاف های آینده کردها می توانند نقش تعیین کننده ای در موازنه ها ایفا کنند. ما کردها همواره به عراق دموکراتیک متکثر ایمان داریم. ارزش هایی که در قانون اساسی عراق بر آن تاکید شده. در قانون اساسی بر عراقی دموکراتیک متکثر و فدرال تاکید شده. کردها در پی استقلال نبود و نیستند. مسئله اصلی که باعث شد کردها به استقلال بیاندیشند این بود که پیشتر دولت عراق به قانون اساسی پایبند نبود، اما اکنون همه عراقی ها به انتخابات پیش رو ایمان دارند و همه در پی اجرای قانون اساسی هستند.
بنابر اعلام رسمی بیش از 92% از شرکت کنندگان به استقلال اقلیم کردستان از عراق رأی مثبت دادند. برخی از احزاب در اقلیم تأکید می کنند که نتایج همه پرسی همچنان لغو نشده و تعلیق به وجود آمده تنها به خاطر مذاکرات جاری میان بغداد و اربیل است. همچون منا قهوچی از حزب اصلاح ترکمنی.
بصراحة إن الاستفتاء الذي جرى في 25 أيلول 2017 هو من حق الشعب الكردستاني أن يقوم.
همه پرسی که 25 سپتامبر 2017 برگزار شد حق مردم کردستان بود. این همه پرسی به سود مردم کردستان بود. دلیل برگزاری آن هم فشارهایی بود که از سوی دولت فدرال عراق وارد شد. آنها حقوق کارمندان اقلیم کردستان را قطع کردند و دیگر با اقلیم به عنوان یک واحد سیاسی تعامل نکردند. نتایج همه پرسی هم لغو نشده، بلکه فعلا به خاطر نزدیک شدن روابط اقلیم با دولت مرکزی عراق تعلیق شده است.
در ماه‌های اخیر از شدت تنش میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق فرو کاسته شده. دلیل هم مذاکراتی است که با وساطت میانجی‌ها میان دو طرف در جریان است. یان کوبیش نماینده سازمان ملل متحد در عراق در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
Well, first of all, we have been working with both the federal authorities, the federal government and
ما با هر دو دولت اقلیم کردستان و فدرال عراق به منظور یافتن راه حلی برای تمام مشکلات در تماس هستیم. راه حل در دستان دو طرف است. ما هر چه در توان داشتیم در این زمینه انجام دادیم. شاهد پیشرفت خوبی هم هستیم. دولت عراق بخشی از حقوق کارمندان اقلیم کردستان را پرداخت کرد و انتظار می رود بخش دیگر را از محل درآمدهای اقلیم کردستان پرداخت کند. ما شاهد گفتگوی مستقیم میان مسئولان بغداد و اربیل هستیم. به طور کلی می توانم بگویم که تا حالا پیشرفت خوبی حاصل شده. اکنون اراده خوب و قوی از سوی احزاب سیاسی اقلیم کردستان برای مشارکت در انتخابات پارلمانی عراق می بینم. من فکر می کنم آنها خواهان داشتن نمایندگانی در دولت آینده عراق هستند تا از راه فعالیت در نهادهای انتخابی و دولتی برای مشکلات راه حلی پیدا کنند.
حال سؤال این است که آیا اختلافات موجود میان خود کردها این بار به آنها امکان حضور به عنوان فراکسیون قوی و تعیین کننده در پارلمان عراق خواهد داد؟ ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خانم شاهین ملاوردی میگن که حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی کیلوی چنده؟ حقوق شهروندی باید بچسبی به بیت رهبری تا بتونی هم مثل سعید طوسی رشد بکنی و مثل سعید مرتضوی هم حمایت بشی. آقای خامنه ای هم رهبر و نماینده این حکومت عدلی است.
شهرداری پایتخت نیازی به شهرداری دارد که شرایط جسارت، مهارت، علم بروز، لیاقت به دور از بند و بستهای سیاسی و گروهی در او باشد. و تنها هدف او ساختن پایتخت به دور از ترس و واهم از افراد و قدرت‌های پنهان و آشکار که بر او تأثیر گذار باشند.
گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه امروز در اکثر مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود اعلام کرده که در دمانه زاگرس افزایش ابر و بارش پراکنده پیش بینی میشه. همچنین امروز در نیمه غربی و فردا کل کشور شاهد افزایش نسبی دما خواهیم بود. فردا آسمان در استان‌های آذربایجان غربی، شرقی اردبیل، شمال زنجان، ارتفاعات زاگرس مرکزی و ارتفاعات البرز ابری خواهد شد و وزش باد شدید موقتی را هم شاهد خواهیم بود.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد که اگر ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد با مشکلات بزرگتری نسبت به قبل روبرو می‌شود و به تهران هشدار داد واشنگتن را تهدید نکند چرا که بهای آن را پرداخت خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دیدار با رئیس جمهور آمریکا با تایید ناکافی بودن توافق برجام گفت خواهان توافقی است که تا سال 2025 فعالیت هسته‌ای ایران را کنترل کند، در بلند مدت اجازه فعالیت هسته‌ای را از تهران بگیرد، فعالیت موشک‌های بالستیک ایران در منطقه را متوقف کند و با یک راه حل سیاسی مانع حضور ایران در یمن، عراق، لبنان و سوریه شود. رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در جمع مردم تبریز هشدار داد واشنگتن در صورت لغو توافق هسته‌ای باید عواقب وخیم آن را بپردازد. شاهین پاکرو معاون آبپو از تنش آبی در 6 شهر اصفهان، یزد، کرمان، بندرعباس، شیراز و بوشهر خبر داده است. آقای پاکرو روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت تابستان امسال بیش از 34 میلیون نفر از جمعیت کشور در وضعیت تنش آبی قرار دارند. اسماعیل عبدی عضو زندانی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران روز سه‌شنبه اقدام به اعتصاب قضا کرد. اسماعیل عبدی که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده، در زندان اوین در حال گذراندن دوره محکومیت خود است. گزارش‌ها از شهر بانه در استان کردستان حاکی از ادامه اعتصاب مغازه‌داران و کسبه این شهر در روز سه‌شنبه بود. مغازه‌داران و کسبه در شهر بانه خواستار کاهش تعرفه‌های گمرکی و باز شدن گذرگاه‌های مرزی شدند. خواسته هایی که ده‌ها هزار کولبر مناطق غربی ایران نیز خواستار تحقق آنها هستند. رسانه‌های ایران از دستگیری امیرحسین امیر اسماعیلی، خبرنگار روزنامه اقتصادی جهان صنعت، به اتهام توهین به امام هشتم شیعیان خبر داده است. شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد پیکر پیدا شده در محل آرامگاه تخریب شده بنیانگذار پهلوی در شهر ری به احتمال بسیار قوی به رضا شاه تعلق دارد. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران روز سه‌شنبه 4 اردیبهشت اظهار داشت دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم قصاص محمد رضا سلاس را تایید کرده است. محمد رضا سلاس متهم است که 3 مأمور پلیس را در جریان درگیری بین دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران با اتوبوس زیر گرفته است.
سرنوشت طرح‌های عمرانی نیمه تمام موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبره و برای همین همراه میشیم با فریدون خاور، استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز گذشته از وجود 71,000 طرح نیمه تمام عمرانی در کشور خبر داده و گفته که دولت فاقد توان مالی لازم برای اتمام این طرح هاست. آقای خاون، اصولا چرا طرح‌های عمرانی ناتمام میمونن و به بهره برداری نمیرسن؟
به گفته آقای نوبخت، از 71,000 طرح نیمه تمام عمرانی 66,000 طرح استانی هست، 5,000 ملی. البته بعضی دیگر از منابع شمار طرح‌های نیمه تمام عمرانی رو هم از استانی یا ملی بیشتر از این اعلام کردن، ولی حتی اگر رقم اعلام شده از طرف آقای نوبخت رو ملاک قرار بدیم، میتونیم حدس بزنیم زیان بسیار سنگینی که از این طریق بر اقتصاد کشور وارد میشه و به تبع اون بر زیرساخت‌های تولید ملی و سطح زندگی و رفاه مردم. ما این طرح‌های نیمه تمام رو در تمام بخش‌های اقتصادی کشور می‌بینیم، از نفت و پتروشیمی گرفته تا آب و برق و حمل و نقل و غیره. انباشته شدن این طرح‌های نیمه تمام سال‌هاست به یک معضل مهم اقتصادی بدل شده که ریشه اصلی اون برنامه ریزی های بی حساب و کتاب در چارچوب اقتصادهای دولتی است. برای انجام طرح‌هایی که بدون اجرای مطالعات لازم در زمینه امکان سنجی اونها به اجرا گذاشته میشن و آمار و داده های دقیقی هم از چگونگی پیشرفت اونها در بودجه های سالانه و سایر گزارش های نظارتی دیده نمیشه و به سرنوشتی دچار میشن که ما الان در کشور میبینیم.
چه مقدار از این طرح‌های عمرانی نیمه تمام رو میشه نجات داد؟
ما الان در کشور طرح‌های نیمه تمامی داریم که 20 ساله و حتی 30 ساله شدن و عملا سرمایه‌ای رو که به پای اونها ریخته شده دیگه نمیشه نجات داد. خیلی از این طرح‌ها، حتی اونهایی که 4 یا 5 سال پیش باید به نتیجه می رسیدند، در حال حاضر به سرمایه گذاری مجدد برای بازسازی احتیاج دارند. در گزارش های رسمی منابع جمهوری اسلامی گفته می شه که بیش از 85% طرح‌های عمرانی در مدت زمانی که برای اونها در نظر گرفته شده به پایان نمی رسند. احتمالاً بیشتر از نیمی از این طرحهای نیمه تمام رو دیگه نمیشه نجات داد، چون عملاً توجیه اولیه خودشون رو از لحاظ فنی و اقتصادی و اجتماعی از دست دادن.
آقای خوابم، برای نجات طرحهای نیمه تمام عمرانی چه مقدار اعتبار لازمه؟
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه در صحبت‌های روز گذشتهش از 400 تا 500 هزار میلیارد تومان اعتبار صحبت کرد برای نجات این طرح‌ها. این رقمی است خیلی بالا که از توان دولت خارج است، به خصوص در مقایسه با حجم بودجه عمرانی کشور طی چند سال گذشته که سالانه چیزی بوده زیر 20 هزار میلیارد تومان. اگر دولت بتونه بخش خصوصی ایران رو بسیج بکنه در خدمت طرح‌های عمرانی نیمه تمام که امکان نجات اونها هنوز وجود داره، شاید بشود کاری کرد. ولی پرسش عمده این است که آیا واقعا بخش خصوصی اعتماد و اطمینان لازم رو پیدا میکنه برای ورود به این پروژه ها؟
بله، ممنون آقای خوابان که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر بودم.
ما امروز 25 ماه آوریل روز جهانی مالاریاست. گزارشی ببینیم از آوا اسفندیاری در این رابطه.
25 آوریل برابر با 5 اردیبهشت روز جهانی مالاریا است. یک بیماری واگیردار و تبگونه اما حاد و بحرانی که تهدید کننده زندگی است. مالاریا توسط یک نوع انگل تکیاخته درون سلولی و با گزش پشه آنفول آلوده منتقل می شود. دوره کمون یا نهفتگی آن 7 روز و یا بیشتر است. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی، سالانه حدود 300 تا 500 میلیون نفر در جهان به مالاریا مبتلا می شوند و بیش از 1 میلیون نفر بر اثر آن جان خود را از دست می دهند. مالاریا حدود 90% قربانیان خود را در آفریقا می گیرد. با اینکه از سال 2000 تا 2015 57 کشور موفق شدند تا 75% از مرگ و میر ناشی از مالاریا را کاهش دهند، اما گزارش سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که همچنان در 99 کشور انتقال این بیماری گزارش می‌شود و در جهان حدود 3 میلیارد و 300 میلیون نفر در معرض خطر ابتلا به مالاریا قرار دارند. سازمان بهداشت جهانی هر سال در 25 آوریل شعاری برای روز جهانی مالاریا انتخاب می کند که شعار آن این بار پایان مالاریا برای همیشه است. برای تحقق جهانی بدون مالاریا یک برنامه 15 ساله طی سالهای 2016 تا 2030 تهیه شده است. این برنامه در ماه می 2015 توسط مجمع بهداشت جهانی تصویب شد و هدف آن کاهش چشمگیر بار مالی جهان برای این بیماری در 15 سال آینده است. هدفی بلند پروازانه اما قابل دستیابی که شامل کاهش ابتلای جدید تا 90%، کاهش مرگ و میر تا 90%، از بین بردن مالاریا حداقل در 35 کشور، ریشه‌کن کردن این بیماری و دنیایی بدون مالاریا 4 هدف برنامه سازمان بهداشت جهانی تا سال 2030 است. در ایران هم در برخی از استانهای گرمسیری از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان و مناطقی از کرمان مالاریا مشاهده می شود. برنامه حزب مالاریا در ایران سال 1382 در شورای عالی سلامت و امنیت غذای وزارت بهداشت تصویب شد و به دنبال آن اجرای برنامه‌های کنترل و پیشگیری در زمینه حزب مالاریا آغاز شد. با این وجود در چند سال اخیر مواردی از انتقال محلی مالاریا در 11 شهر به ویژه در سیستان و بلوچستان تایید شده است. بنابر گزارش دانشگاه‌های علوم پزشکی، تعداد موارد بومی مالاریا در ایران در 5 سال گذشته از حدود 8000 مورد به کمتر از 100 مورد در پایان سال 95 کاهش یافته است.
بله پایین صبحانه با خبر امروز من ازتون خداحافظی میکنم. مراقب باشین پشه نیشتون نزنه.
من همچنان با خبرها با شما خواهم بودم.